آنی دارند که به مناسبت ماه محرم الحرام این بحث رو اختصاص دادیم به ویژگی های یاران حضرت سید و شهدا از منظر قرآن. در جلسه قبل جناب استاد ملکی اشاره کردن به آیه 146 سوره مبارکه آل عمران و اونو تطبیق دادن بر یاران حضرت سید و شهدا. آماده هستیم که ادامه بیانات ایشون رو بشنویم. در خدمتتون هستیم.
کسی بخواد در صف یاران سید و شهدا سلام علیه قرار بگیره، بعد ربی باشه، یعنی واقعا رو مثال اعتقادی خودش، علم به هدف از خلقت و علم به معارف و به احکام اینا عالم باشه.
بله.
و امام شناس باشه. من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتتن
جاهلیه.
چقدر این وزنش وزن سنگینیه، یعنی بین جاهلیت و تمدن و مدنیت اسلامیه،
یعنی بین شرک و اسلام در واقع.
اسلام اگر امام شناس بودی و تابع امام شدی و معیت با امام پیدا کردی، تو از اون شرک
نجات پیدا،
بله، زلالت و گمراهی نجات پیدا کردی. در غیر این صورت تو در همین فضای شرک باقی میمونی. این نکته اول که ربیون یعنی دانشمندانی که علمشون رو به دانششون رو از طریق وحی اخذ کرده بودن. خدا رحمت کنه شهید تهرانچی رو،
رحمت الله.
خب یک دانشمندی که به مباحث تفسیری هم خیلی آگاه بود.
عجب، نمیدونستم.
خیلی من مدتی بود که میخواستم دعوتشون کنم تشریف بیارن قم و این نکاتی داشتم، سوالاتی داشتم که ازشون سوال کنم. یه آدم با ایمان، ایمان راسخ، یک دانشمند و ولی عالم به مباحث معرفتی و دینی. خب معلومه اینها متزلزل نمیشن، اینا سست نمیشن، اینا هر روز صیقلی تر میشن، محکمتر میشن. پس نکته اول، ما که در دانشگاه سید الشهدا قرار گرفتیم، توفیق پیدا کردیم که امسال هم پای درس سالار شهیدان قرار بگیریم و در کنار اصحاب حضرت قرار بگیریم، باید تلاش کنیم که شباهت با اونها پیدا کنیم. پس نکته اول این که باید ربی باشیم.
بله.
نکته دوم، اگر انسان ربی شد، دانشمند خداشناس،
رب
همه امور را به دست رب دانسته،
بانه.
این آدم هیچ وقت سست نمیشه در مقابل مصیبت هایی که برش وارد میشه، بخاطر اینکه خودش در مسیر حق میبینه. به قول آیه قرآن، اهدل حسنین شامل حالشه، چه زنده بماند و پیروز، چه کشته بشود و شهید. بانه. این دیگه قصه نداره. این ارتباط منطقی بینشون وجود داره. یاران سید الشهدا سلام علیه، یکی از ویژگیشان این بود که مثلا بریر یک حافظ قرآن، یک عالم مباحث قرآن. حالا اینا باشون درجه داشتن از حیث علم و معرفت به مباحث توحیدی، اما همشان در یک چیز مشترک بودن، همه ربی بودن. مثلا با عقل دنیایی مثلا سازگار نداری که مثلا یه 72 نفر، اونم خیلیشون نوجوان و جوان و بعضیشون هم که پیر و مسن، در مقابل 30,000 نفر جمعیتی که مسلحن تا بن دندان، با اینا بخوایم مبارزه کنی. لذا بعضی آمدن، در تاریخ داره که حضرت رو کمک کنن، رفتن میدان، مقدار شمشیر زدن، دیدن بابا اصلا اینا تمام بشون نیستن، بعد آمدن عذرخواهی کردن، گفتن ببخشید حالا اینا خیلی تعدادشون زیاده، اینا رو نمیشه با اینا جنگید. یعنی اون حساب 2-4 تایی مادی خودش حساب میکرد. پس ربی باشی، امام مدار میشی، امام محور میشی، دور امام میچرخی و هیچگاه در مقابل سختی ها سست نمیشی. لذا شما در عاشورا مستحضرید که افراد زخم های بسیار شدیدی برمیداشتن، آخ نگفتن و آخرش هم که حضرت بالا سرشون حاضر میشد، سوالشون این بود که آیا از ما راضی شدی؟ آیا ما وفا کردیم به عهدمان؟
طلبکار نبودن،
نه، نگران بودن. حالا ادامه آیه داره که کاملا شبیه همین آیه عمل میکرده. خب حالا کسی که ربی باشد، یک، سستی در ارادش به وجود نمیاد، دو، این آدم هیچ وقت احساس ضعف در اقدام هم پیدا نمیکنه، چون وقتی که اراده قوی باشه سستی درش را پیدا نکنه
و ما ضعفون
دیگه، ضعف و سستی در اقدام هم اتفاق نمیافته. و مستکان، خب معلومه چین انسانی هیچ وقت تسلیم شرک، تسلیم کفر، تسلیم استکبار نمیشه. او با شهامت تمام و با شجاعت تمام در مقابل استکبار میسته. بعد فرمود والله یحب الصابرین، البته این صبر میخواد. اینکه انسان از حیث فکری سست نشه، از حیث بدنی ضعیف نشه، از حیث نگاهی و شخصیتی تسلیم نشه، در حالی که سختی هایی که پس از دیگری میآید، در حال الجنت یحصل بالعمل لا بالعمل، بهش را به بها میدن نه به بهانه. اولین ویژگیش اینه که باید صبر داشته باشه. و یاران سید الشهدا صابرترین بودن، مقاومترین بودن، قویترین بودن. و خداوند اونا رو دوست میداره، میگه خدای سبحان دل داره که اونا رو دوست داشته باشه. اینا قبلا هم سوال کردن که یعنی چی خدا دوست میداره. دوست داشتن یه امر عاطفیه، یه امر احساسیه. خدا که عاطفه نداره، خدا که احساس نداره،
خالق عاطفه است.
اصلا او خالقه. خدا که قلب نداره، خدا که روح نداره، روحی که ما داریم. خدا خالق همه این هاست. مفسرین گفتن انسانی که قلب داره و احساس داره نسبت به کسی که دوستش داره چه کار میکنه؟ اون عملی که اون انسان نسبت به محبوب خودش انجام میدهد، خدا نسبت به اونهایی که دوست میداره این گونه عمل میکنه، یعنی رحمتش رو بر او سرازیر میکنه. این آیه 146 تا اینجا که تمام این ویژگی هایی که در این آیه وجود داره در کربلا در اوج وجود دارد. اگر فرصت شد من آیه بعد رو هم عرض میکنم.
انشاءالله در برنامه های بعد در خدمتون هستیم که استفاده کنیم از بیانات شما در این خصوص. پس هم جلسه گذشته و هم برنامه ای که امروز در خدمتون هستیم، آیه 146 سوره مبارکه آل عمران رو بیان فرمودید که ویژگی هایی هست که در اصحاب و یاران حضرت سید الشهدا در اوج در واقع یافت میشه. یکی سستی نورزیدن، ضعیف نشدن در برابر سختی ها و تسلیم نشدن در برابر استکبار، که همه اینها لازمش صبر و استقامت. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. همچنان در محضرتون هستیم و ایام شهادت حضرت سید الشهدا رو یک بار دیگر خدمتون تصحیح عرض میکنم.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
پرسمان قرآنی.
خب با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما بزرگواران هستیم. جناب استاد سوالی مطرح کردن که از عزیزان درباره ماجرای بت شکنی حضرت ابراهیم علی نبینا و علی آله و علیه السلام که در سوره انبیا ذکر شده که خب حضرت ماجرایی دارن و از غیبت مردم، از اینکه مردم از شهر خارج شده بودن استفاده کردن و در خلوت بت‌ها رو در هم شکستن، که در سوره مبارکه انبیا آیات حدود 60 حالا اندکی قبل و بعد اشاره شده، از جمله آیه 63 که وقتی که مردم میان و میبینن که بت‌ها در هم شکستن به حضرت ابراهیم مراجعه میکنن، که خب میدونستن که ایشون مخالف بت‌ها هست، که ایشون هم میگن که از بت بزرگ بپرسید. سوال کردن که مگر عقیده آزاد نیست؟ چرا حضرت ابراهیم معتقدات مردم زمان خود را در هم شکست؟ حالا این سوالو شاید بشه تعمیم داد از این جهت که خب تمام انبیا می اومدن که عقاید مردم رو اصلاح کنن، مگر عقیده آزاد نیست؟ چرا اصلا انبیا میان؟ بله، هم بشه مطرح کرد.
بله این امید داره. این از باب این که اعتقادات هر کسی برای خودش محترمه.
بله.
چرا شما احترام قائل نیستی به اعتقادات مردم؟ به عبارت دیگه همونجوری اشاره کردید، چرا انبیا به اعتقادات مردم احترام نذاشتن؟ خب مردم آزادن دیگه، میخوان در این مسیر باشن یا در اون مسیر باشن.
البته خود این سوال تبیین بفرمایید که این درسته یا نه، آیا واقعا مثلا انبیا به معتقدات مردم بی احترامی میکردن یا در صدد تبیین بودن؟ چون خود قرآن هم حتی میگه در آیات قرآن هست که به بت‌ها هم دشنام ندید، یعنی صحبت سر بی احترامیه یا اینکه بله. هدایته
هر صورتش نه، کاملا بی احترامیه دیگه، چون همینجا جناب ابراهیم بت‌ها رو همه رو شکست، اون تبر انداخت به گردن بت بزرگ. بعد اینا وقتی که از صحرا و دشت و دمنی که رفته بودن مراسمی داشتن برگشتن، دیدن که بله به بت‌های اینها توهین شده، خورد شده. خورد کردن شکستن یعنی توهین کردن دیگه. و ولی یکی از اینها که اون بت بزرگ باشه، اون تبر به گردنش هست و اینها، خب پیگیری کردن که کی ممکنه این کار کرده باشه. گفتن که آره ابراهیم نیامد بیرون، در شهر موند، احتمالاً ایشون این کارو کرده.
سمعنا فتن یذکرهم یقال له
ابراهیم. احسن. در آیه 62 از سوره مبارکه انبیا داره که قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم. آیه جناب ابراهیم شما چنین این کاری کردی؟ حضرت ابراهیم فرمودن قال بل فعله کبیرهم هذا، این بت بزرگ این کارو کرده. حالا اینجا یه بحث مطرح میکنن که خب چرا از ابراهیم میشه دروغ گفت؟ یعنی که اینم عرض میکنم ولی بله. پاسخ این رو، در حالی که خب این بت بزرگ نشکست که، این بت های دیگر رو
از در حالی میخواست وجدان مخاطبین رو تحریک کنه.
احسن. این رو به فکر واقعا در ادامه مطلب همینه آیه فسالوهم، خب از خود این بت ها سوال کنید، ان کانو ینتقون، اگه اینا اهل نطقن اهل صحبتن از اینا سوال کنید. فرج او الى انفسهم، اینا یک بار برگشتن به ها. اینجا یه اتفاق خاص افتاد، تفکر.
یعنی سوال حضرت ابراهیم به همین منظور بود
که انسان ها تفکر وابدارن. بین پس دو تا چیز داریم، یک اعتقاد، دو تفکر. قرآن برای تفکر ارزش قائله، برای هر اعتقاد ارزش قائل نیست. دلیل هم داره، دلیلش هم داره الان جواب میده، چون خیلی ها به صورت تقلیدی ممکنه به یه چیزی اعتقاد داشته باشن
که دیگه در واقع اونم شاید نشه اسمش روش اعتقاد دیگه،
اونه که متعارفه دیگه، علاقه به اون چیز. قرآن فرماد از روی تفکر اگر به چیزی برسی اون ارزش داره، از روی تفکر، اونم تفکر صحیح
حجت داشته باشه.
فرج او الى انفسهم، اینا یک بار با این سوال از ابراهیم اونها رو به فکر واداشت.
آیه 64 انبیا،
آیه 64 فقالوا انکم انتم الظالمون، به خودشون گفتن بابا راست میگه، ما داریم به خودمون ظلم میکنیم، آخه این همه بت نتونن خودشون دفاع بکنن، وقتی سوال بکنی نتونن جواب بدن، خب ما به خودمون ظلم کردیم که این چوب ها و این سنگ ها و این حجر ها و این وبر ها رو ما پرستیدیم. ثم نکسو على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء یعتقون، وقتی اینا با سرفکندگی جواب دادن تو خودت خوب میدانی که این بت ها حرف نمیزنن. تمام، از ابراهیم به
مقصود
خودش رسید. پس اون سوالی که مطرح کردم توش مغالطه وجود داره، یکی از مسلمات و مشهورات را آوردن با یک مطلب غلط ترکیب کردن، اون اینه که اعتقاد هر کسی برای خودش محترم است. این محترم است رو قبلش بحث اعتقادات رو اضافه کردن، در حالی که تفکر محترم است. اعتقاداتی که از روی انحراف بوده باشد این محترم نیست. مثل این که بگیم که یک کسی نعوذ بالله کارش کار زنا کردن است، بعد بگیم که احترام دارد فعل هر کسی برای خودش. هر فعلی احترام نداره، یه فعله، یه فعل سوئه که تو چوب بپرستی. انبیا آمدن اینها رو نجات بدن از این سوء عمل، از سوء برداشت، از سوء اعتقاد. اما چرا؟ راجب تفکر نه. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اتباع اصلا تفکر میخواد، تعقل میخواد. لذا عقلانیت را ارزش مینهد، تفکر را ارزش مینهد، اما هر اعتقادی را بهش ارزش نمینهد، بلکه او را خورد میکند تا او به خودش برگرده. مثل همین قصه که برگردن بگم بله آقای ابراهیم تو خودت که میدونی اینا حرف نمیزنن. قبلش هم به خودشون در درون خودشون فریاد زدن، وجدانشون بیدار شد که خب آخه این راست میگه این جوان، آخه چیزی که نمیفهمه نمیشنوه چرا باید ما او را بپرستیم؟
بله، در واقع عملکرد انبیا هم اون ریشش و اون مبناش دعوت انسان ها به تفکره که شما فکر کنید که این کار درسته یا نه. حضرت ابراهیم علیه السلام هم قبل از این عملیات در واقع بت شکنی خب خیلی دعوت کردن مردم رو، ولی شاید مردم توی اون موقعیت قرار نگیرن که ببینن که این بت ها خورد شدن و از خودشون نتونستن دفاع کنن و نمیتونن هم حرف بزنن.
این یک پیش زمینه هم داره.
بله.
اجازه بدید اینم مطرح
بفرمایید.
اون اینه که خدای سبحان دو دست آیات داره که اینها بسیار برای انبیا و برای وارثان انبیا که علما باشن نوید بخشه. نکته اول، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. خدای سبحان فطرتا انسان را خدا پرست، حق پرست و طرفدار ارزش ها و خوبی ها قرار داده.
اون گوهرش در انسان هست،
این گوهر هست. یا در سوره مبارکه حجرات، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیانه. خیلی این آیه زیباست. اصلا خدای سبحان انسان ها رو این گونه خلق کرده، در قلب هاشون ایمان تزیین شده، مؤمن را دوست دارن، کارهای ایمانی رو میپسندن، از اون طرف از کفر و از فسوق و از اسیان و از خارج شدن از مدار انسانیت از اینها متنفرن.
همه انسان ها،
همه انسان ها. درست، اینه داشته باشید. یک نکته هم داریم، اونم مسخ شدن انسان ها. انسان مسخ میشه. چیش مسخ میشه؟ قیافش؟ نه، قلبش مسخ میشه. که اینا رو دیگه سوا اون علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا دیگه ابولهب اسمن، یعنی در مکتب ابولهب هستن که از پیامبر عظیم شدن با این همه زیبایی هایی که داره. این چون قلبش مسخ شده است به خاطر تکبر و منیت و غرور و شهوت، این اصلا پیامبر رو نمیتونه بر بتابه، ابو جهل نمیتونه بر بتابه، ابو سفیان نمیتونه بر، مثلا اینا قلب هاشون مسخ شده. اما توده مردم چی؟ اینا تا پیامبر رو دیدن، تا قول لا اله الا اللهش رو شنیدن، آرام آرام دورش جمع شدن.
بله.
این یک وعید و یک خبر آسمانی است برای کسانی که در مسیر هدایت انسان ها قرار دارن.
بله.
بعد بدانن که خدای سبحان انسان ها رو خدایی خلق کرده.
بله.
اگر ابراهیم وار و اگر پیامبروار با انسان ها عمل بشود، همه انسان ها به سوی حق و حقیقت دعوت حرکت میکنن، چون سرشتشان این گونه است.
بله، خیلی متشکرم. انشالله که توفیق داشته باشیم در راه انبیا، در راه که اون بزرگواران برای ما ترسیم کردن قدم بگذاریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما هستیم.
پرسمان قرآنی، پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد، یکی از عزیزان شنونده سوال کردند که درباره آیه 87 سوره مبارکه هجر، ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، راجع به سبعا من المثانی توضیح خواستن که یعنی چی؟
بله، خب خود واژه سبع یعنی هفت.
بله.
مثانی یعنی تکراری. چند جور این رو تفسیر کردن که قابل جمع هم هست.
بله.
این قابل جمع بودن رو شهید مطهری هم بهش قائله که استعمال لفظ اکثر از معنا رو ایشون قائلن، در تفسیرشان دیدم. و همچنین از آیت الله عظما مکارم شیرازی مکرر در تفسیر نمونه این مطلب رو اشاره کردن که میشه اونجایی که با هم تعارض ندارن همه اینها مورد نظر خدای سبحان باشه از این آیه. خب پس سبعا من المثانی ولقد آتیناک سبعا من المثانی، یعنی سوره حمد را و قرآن عظیم را. خب مگر سوره حمد جزء قرآن نیست؟ گفتن به خاطر اهمیت بالای سوره حمد اون را جداگانه ذکر کردن. مثلا فرض کنی کسی 50 نفر از علما رو دعوت کرده باشه، مثلا بگه که حضرت العظما فلانی و همه علما، اون رو به خصوص یاد میکنه به خاطر اهمیتش.
بله.
این یک به اصطلاح تفسیر از سبع من المثانی.
سبع این تفسیر اینه که مخصوص سوره مکه فاتحه الکتاب، سوره حمد.
بله.
بله.
اونجا یک سوالی مطرح میشه که چرا سوره حمد دوبار نازل شده؟ چرا باید دوبار نازل بشه؟ گفتم به خاطر اهمیتش.
یعنی سبعاً به خاطر تعداد آیات و مثانی به خاطر اینکه دوبار بر پیامبر نازل شده.
چرا دوبار نازل شده؟ به خاطر اهمیت و عظمتش. پس اون اولی این بود که اصلا اصل سوره حمد خیلی اهمیت داره، ولو یک بار نازل شده باشه.
بله.
این دومی یعنی این سوره حمد دوبار نازل شده به خاطر اهمیتش.
سوره‌ای که همه مسلمین در طول روز بارها اونو در نماز میخونند،
حداقل کسی فقط نماز واجب بخونه حداقل یعنی میشه 10 بار در روز این سوره رو میخونه.
آجا این دلیل نمیشه که، یعنی یکی از قرائن نیست برای اینکه این از اولین سوره هاییست که بر پیامبر نازل شده، چون بالاخره از نماز از اول اسلام میشه گفت بوده دیگه.
بله. حالا اونجا بحثی هست که به عنوان خدا رحمت کنه حضرت الله معرفت
رحمت الله،
اما بعضی از سوره ها نازل شده است اما نه به عنوان که پیامبر اون رو به مردم ابلاغ کند به عنوان سوره. از اون جهت بله که شما فرمودین، چون اولین واجبی که به پیامبر عظیم الشان واجب شد از واجبات نماز بود دیگه.
بله.
و ابتدا هم 2 رکعتی بود، بعد حضرت اون رو به 2 رکعت و 4 رکعت و 3 رکعت مثلا تقسیم کرد.
بله.
نکته دوم گفتن که چون سوره حمد دو بار در هر نماز خوانده می شود بهش گفتن مثانی، یعنی 7 آیه‌ای که در هر نماز دو بار تکرار می شود. این هم یکی از حسابات که معانیش. یک معنی دیگه گفتن که سبعن که یعنی همون سوره حمد که 7 آیه داره، مثانی به خاطر اینکه 2 قسمت داره، یک قسمتش حمد و ثناست و یک قسمتش دعا و درخواست در صراط مستقیم بودن است. بنابراین چون 2 بخش عمده دارد، بخش توحید و حمد و ثنای الهی و بخش دیگر بخش مربوط به بنده و وظایف بنده که از خدای سبحان میخواد که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم تا آخر، به این خاطر گفتن مثانی. مثانی یعنی 2 بخش دارد.
2 بخشی.
پس مثانی یعنی 2 بخش دارد، مثانی یعنی 2 بار در نماز تکرار میشود، مثانی یعنی 2 بار نازل شده است. اینها اون علتهای ذکر کلمه مثانی برای سبعنه، ولی سبعن من المثانی رو گفتن یعنی سوره حمد.
من خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید، امیدوارم که این شنونده عزیزم پاسخ خودشون رو گرفته باشن. فاصله از اتاق فرمان میگیریم تا سوال دیگری رو از عزیزان شنونده مطرح کنیم.
الحمد لله رب العالمين.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان با برنامه پرسومان قرآنی. جناب استاد آقا رضا از بجنورد با شماره 930-1595 پیامک زدن و فرمودن که قرآن خواندن به زبان فارسی قبول است یا نه کسی که عربی بلد نباشد. حالا البته این سوال رو قبلا هم پاسخ فرمودید به انهای مختلف. حالا کسی اگر زبان عربی بلد نیست به این معنا که خب اگر خود قرآن رو بخونه چیزی ازش متوجه نمیشه، این ترجمه قرآن رو بخونه همون ثواب رو داره و همون بهره رو داره. خیر،
قطعا خوندن ترجمه قرآن به نیت این که مراد خدا رو از این آیه به دست بیاره ثواب داره، که من پیشنهاد میدم در این صورت ترجمه هایی رو بخونه که ترجمه های تحت لفظی نیست.
بله.
تحت لفظی یعنی زیر هر کدام از آیات معنیش رو ذکر کرده باشن. این ترجمه های تحت لفظی برای کسانی خوبه که به زبان عربی مسلط باشن و بیشتر این واژه ها رو تکرار کنن، معانیشون تو ذهنشون بیاد که حفظ بشن. بیشتر بعد دنبال ترجمه های تفسیرگونه مثل ترجمه حضرت روز مکارم شیرازی که در از پرانتز باز میکنه و اون کلمه رو در حد مثلا یک جمله دو جمله توضیح میده و پرانتز میبنده، این قطعا خیلی مناسب. پس بنابراین خوندن ترجمه، اونم ترجمه های تفسیر کنه که مراد خدا رو به دست بیاره، این ثواب داره بلا شکن ولا ریبت. اما توصیه میکنم چشمشون به آیات قرآن هم بیفته، یعنی آیات قرآن رو هم اگر بخونن، ولو مثلا فرض کنید دو آیه بخونن بعد دیگه ترجمه بخونن، سه آیه بخونن، پنج آیه بخونن بعد ترجمه شه بخونن،
خود اون نورانیت آیات قرآن
از اون غافل نشن.
بله.
از اون غافل نشن، یعنی فقط نرن سراغ ترجمه محض، اون به جای خودش قبول ثواب هم داره، ولی اکتفا نکنن به اون ترجمه، از خود آیات قرآن حتما استفاده کنن، هم زبانشون مترنن بشه و هم گوششون بشنود این آیات را و هم چشمشون ببیند این آیات را.
یعنی در واقع در خود آیات قرآن یه اثری هست که در ترجمه اون اثر نیست، ولی اینکه اون هم جای خودش رو داره و اون هم نقش خودش رو داره،
و از اون طرف در خود ترجمه تفسیرگونه هم اثری وجود داره که فقط در خوندن اون اثر نیست، چون ما میخونیم که بفهمیم.
بله.
اون به جای خودش که خود این الفاظ عربی بسیار مهد به حدی قداست داره که ما بدون وضو نمیتونیم بهش دست بزنیم، یعنی اون کلمه کلمات معمولی نیست، اون حروف حروف معمولی نیست.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد. اگه از فرمایید یه سوال دیگه هم مطرح کنیم و بعد فاصله از اتاق فرمان بگیریم. آقای یا خانم خدری از کرمان با شماره 913-1397 فرمودن که جناب استاد ملکی سلام علیکم، لطفاً درباره زکات و خمس توضیح دهید، در قرآن بیشتر از زکات یاد شده، چند پیام دادم لطفاً جواب بدهید. والا سوالی از شنونده مطرح کردیم، امیدوارم که شنونده پاسخشون باشن. آقا در قرآن بیشتر از زکات اسم برده شده، به خصوص هر جا صحبتی از نماز هست دنبالش صحبت از زکات هم هست. آه. اما کلمه خمس انقدر پر بسامد و پرکاربرد در قرآن نیست.
بله.
لطفاً بفرمایید که اینها به چه شکلی هست.
خیلی خب، پس آیه‌ای که مربوط به خمس هست در سوره مبارکه انفال آیه 41.
بله.
پس این رو هم این عزیز در ذهنشون باشه،
سوره انفال آیه 41 آیه خمس هست.
بله، آیه خمسه
که البته بارها هم در بارش درباره در همین برنامه پرسومان قرآنی توضیح فرمودید.
بله.
بله.
خب پس بنابراین ما آیه‌ای که درباره خمس باشد در قرآن داریم، منتها اونجا از حیث عرض شد که